بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. سلام علیکم و رحمت الله. خب بحثمون صفحه 20 بود در رابطه با اینکه آیا ولد الزنا میتواند قاضی بشود یا نه. جلسه گذشته در رابطه با این مسئله صحبت کردیم. مسئله ولد الزنا من جلسه گذاشتم دربارش کمی صحبت کردم. مسئله ایه که پروندهش همچنان مفتوحه، کما که بحثای دیگه هم اینطوریست، اما چون بحث جنجالی تریست و در زمان حاضر مورد نزاع میان روشنفکران دینی و جریان حوزوی قرار گرفته، حالا من کمتر دیدم که بزرگان ما خیلی تو این بحث وارد بشن. بزرگان به معنای این که مراجع اینها، قطعا اساتید درس خارجی اینها بحثا رو میکنن، وارد میشن. لذا این بحث با تمام در واقع پروبالی که داره و نکاتی که ممکنه زیرش مطرح بشه، تفصیلش توی درس خارجه. یعنی ما باید اونجا اینو بررسی کنیم مفصلا، هم روایات رو بیاریم، هم یه سری مصالح و اقتضاعات و مناسبات زمان و مکان رو در نظر بگیریم و در کنارش مسائل فلسفه اخلاق رو هم در نظر باید بگیریم. یعنی اینا همه باید در واقع دخالت داشته باشه توی حکم ما. و اونم عرض کردم یه بار برای شما صحبت کردم که حکم شرعی که صادر میشه آیا باید حکم ما اخلاقی باشد یا نباشد؟ یعنی آیا جزو ملاکات یک حکم شرعی برای اینکه در روز قیامت بشه بهش احتجاج کرد در مقابل خداوند متعال این است که الزامات اخلاقی رو باید داشته باشه یا نه؟ چند تا مثال دادم براتون. خب همه تون میدونید این سود گرفتن ها، اینایی که مثلا بانک ها وام میدن بعد در باز پرداختش با لطایف الحیل و کلا شرعی و یک سری ظرائف و دقائقی چند برابر اون پول رو میگیرن، شرعیه. به این معنا که در واقع با ارجاعش به سایر عقود و شروط و اینها شرعیش میکنن. به این معنا که حالا نگیم شرعی، حلالش میکنن، چون در شرعی بودنش محل بحثه. اما آیا واقعا اینها اخلاقی است؟ من یادمه، حالا شاید این خیلی نشه به عنوان مدرک درباره این بحث ازش استفاده کرد، اما یادمه توی سخنرانی بود این آقای قرائتی صحبت کرد، خدا حفظش، میگه من میدونم پولایی که بانک ها میگیرن همش حلاله، اما آیا اخلاقی هم هست؟ این فشار رو مثلا ما بیاریم به طرف مقابل، اخلاقی هم هست برای اینکه منافع بیشتری ما ببریم، آیا این اخلاق، رعایت اخلاق و انصاف اینو میرسه؟ خلاصه وقتی ایشون به صورت صریح حکم داد که اخلاقی نیست، اما من حالا جرئت نمیکنم به این صراحت بگم، دارم میپرسم، یعنی میپرسم به این معنی که پروندهشو باز میکنم براتون، گوشه ذهنتون داشته باشید که آیا حالا این بحث اینجا هم مطرحه. بالاخره این شخصی که به هر جهت مقهور و مجبور جبر اون دو نفری شده که اون گناه در واقع منافی عفت رو انجام دادن، خب او که تقصیری نداشته که، توجه فرمایید، لا تذر و وازرتون وزر اخرى. اما یکی از ادله‌ای که اینجا میارن، یکی از ادله‌ای که اینجا میارن برای اینکه ولد و زنا نمیتواند قاضی بشه همین مسئله است که آقا ولد و زنا دارا شخصیتش دارای یک سری آثار وضعی است که این آثار وضعی جریمه اون ارتکاب زناه که باید متحملش بشه، و چون اون آثار وضعی در او وجود داره و از طرفی بعضی از در واقع چیزها در او منتفی است، خب بالاخره او تعاملات مولد نداره، اینها سبب میشه که ما بگیم که اون نمیتونه قاضی بشه. مثلا ممکنه در آینده در مقابل حق مقاومت بکنه، بداند حق چیست ولی حق رو در واقع خدمت شما عرض شد که اعمال نکنه و اعلام نکنه. علی حال این پرونده بحثش بازه، میتونیم ساعتها درباره‌اش صحبت بکنیم، اما خب جاش اینجا نیست. این هم شما باید برید خدمت شما عرض شد که این مبادیش رو به دست بیارید، هم جنبه اصولیتون رو تقویت بکنید، بحث‌های روایی رو بعد تقویت بکنید، از طرفی بحث‌های جدیدی که اینجا مطرح میشه تحت عنوان مباحث اخلاق و فلسفه اخلاق و اینها، ازا یه مقدار اینجا نمی طلبه که ما بحث رو ادامه میدیم. لذا من در همین حد کفایت میکنم اینجا، این بحث رو کافی میدونم که استدلال شده برای اینکه طهارت مولد باید باشه و خدمت شما عرض میشود که استدلالش هم به چند جهته، به چند وجه. یکیش انصراف روایات، دو اینکه خدمت شما عرض میشود از اونجایی که شهادت و امامت ولد و زنا در نماز قبول واقع نمی شود، به طریق اولا جایگاه قضاوت برای او هم قبول واقع نمی شه. و همون نکته هم که عرض کردم که خدمت شما عرض شود که به جهت آثار وضعی که بر روی ولد و زنا هست، ترجیح داده شده که او قاضی نشه. نکته عرض میکنم این که من این عرائض رو خدمت شما عرض کردم که پروندهش باز و اینا، اینا به معنای این نیست که نظر شخصی خودم اینه که ولد و زنا میتواند قاضی بشود یا امام جماعت بشود یا شاهد بشود. من اصلا در باب این مسئله صحبت نکردم و نظر خودم رو نگفتم و نخواهم گفت. فقط دارم میگم این پرونده و این بحثی که اینجا باز شده به این صورت قطعی نمیشه در رابطش نظر داد. هنوز جای بحث داره، میتونیم بیشتر بحث بکنیم، البته بحثای دیگه هم میتونیم بیشتر بحث بکنیم. لذا اینو به این معنا بگیرید، یه وقت سوء تفاهم نشه بعدا برای ما پرونده درست نکنید، بله پیش فلانی برید آقایی فلانی همچی حرفی زده. بخونم متنشو بعد سوال جواب بدم، چون میترسم متنش بمونه. اما صفحه 20 شماره 4، و اما اعتبار طهارت المولد فلم ینقل فیه خلاف، در باب این مسئله اختلافی نقل نشده است. و قد یستدل له اما بانصراف صحیحت ابی خدیجه الی غیر ولد الزنا، استدلال شده برای این مطلب به این که روایت ابی خدیجه انصراف داره به غیر ولد الزنا. او دلیل دوم به ان عدم قبول شهادتهی و امامتهی فی الصلات یفهم منها عدم قبول قضائهی بالاولویت العرفیه، این که شهادت و امامتش در نماز قبول نمی شود، فهمیده می شود از او عدم قبول قضائش بالاولویت العرفیه، به این که خدمت شما عرض شود که با اولویت عرفی در نگاه عرف یه اولویتی درست میشه دیگه، با اون اولویت ما میتونیم عدم قبول قضاوتش رو هم در واقع بفهمیم. او علی الاقل اگر هم اولویت عرفی نفهمیم، یفهم منها فهمیده میشود که ان ذوق الشارع علی عدم منح الوظائف به شکل عام لولد الزنا، فهمیده میشه که ذوق شارع این است که او در واقع اعطا نکرده است وظایف را به صورت عمومی برای ولد و زنا. باز دوباره داره تمسک به مذاق شارع میکنه، این مذاق شارع و ذوق شارع و مقاصد شارع و مقاصد شریعت و اینها عناوین است که این جدیدیا خیلی ازش استفاده میکنن، خیلی ازش استفاده میکنن. این رو باید دربارش تحقیق کرد، این رو باید دربارش تحقیق کرد. اگرم بخواید چند تا مقاله هم میتونم براتون معرفی کنم بفرستم، حتما اگر دوست داشته باشید میتونید دربارش هم تحقیق کنید هم مطالعه کنید. یه نکته عرض بکنم، علتی که من هی میگم پروندش بازه اینه که برخی از فقهای ما اینجا فتوای به احتیاط دادن، یعنی فتوای قطعی ندادن، ترجمه کنید اینم هست. ولا ینبغی ان یفهم من هذا تحمیل الاسلام الوزر علی الولد البری. خب میگه یه ممکنه کسی برداشت سو بکنه که اسلام داره همه مسئولیت ها رو فقط داره به انسانی میده که ولد الزنا نباشد. میگه شایسته نیست که این توهمه و این برداشت سو صورت بگیره. لا ینبغی که ان یفهم من هذا از این فتوا چه چیزی تحمیل الاسلام الوزر. اسلام داره وزر و وبال رو تحمیل میکنه فقط بر ولد البری، کسی که ولد الزنا نباشه. فان عدم منحه الوظائف، اینکه شارع وظایف رو نبخشیده اعطا نکرده است به ولد الزنا، اما ولید و عدم تفاعل المجتمع مع ولد الزنا الذي هو اثر وضعی للجریمه التي ارتكبها الزانی وهو الذي يتحمل وزرها. خب علت این که وظایف رو به ولد الزنا نداده، یا ولید یعنی متولد و نتیجه عدم تعامل اجتماع هست با ولد الزنا، ولد الزنایی که اثر وضعی، ولد الزنایی که این عدم تفاعل هو برمیگرده به عدم تفاعل. زمینا رو برگردین بعدا مشکل ایجاد نشه. میفرماید که این عدم اعطاء وظایف به ولد الزنا یا نتیجه عدم تعامل جامعه هست با ولد الزنا، و عدم تعاملی که اثر این الذی صفت عدم تفاعله، عدم تفاعلی که اثر وضعی جریمه است که زانی اون رو مرتکب شده، که و هو الذی یتحمل وزرها، که این ولد الزنا باید در واقع متحمل وزرش بشه. او ولید و بعض سلبیات کامنه فی ولد الزنا التي تسبب الزانی الیها، یا نتیجه بعضی از چیزهایی است که در ولد الزنا وجود ندارد. از سلبیات کامنه یعنی چیزهایی که در ولد الزنا وجود ندارد که سببش کی بوده؟ او زانی بوده، زانی سبب این کار شده. اینا باعث میشه که در واقع شارع به جهت اینها خدمت شما عرض شود که وظایف رو به ولد الزنا اعطا نکنه. حالا یکی از دلایلی که ایشون آورده اینه که جامعه با ولد الزنا تعامل نداره. حالا اگر جامعه اسلامی، این دلیل کاملی نیست، اگر جامعه اسلامی به مرحله‌ای رسید که با ولد الزنا تعامل کرد، مگه الان غیر از اینه؟ الان همه کار میکنن، هر غلطی هم انجام میدن، همه هم با هم خوبن. خب اگر به اون مرحله رسید اونجا چی؟ یا اصلا فرض کنید که اصلا طرف نمیدونه طرف ولد الزنای، خب با او داره تعامل میکنه. اینا اگر دلیل ما فقط اینا باشه نمیشه به اینا استناد کنه. آقای اخلاقی بفرمایید.
این که آیا این احکامی که مثلا داده با عدالت سازگاره؟ نگاه گفتی از اول خداوند عادله، ولی از این ور داره یک سری منعیاتی رو می‌نویسه که شبیه قصاص قبل جنایته.
من هم همین رو گفتم دیگه. اولا من هم همین رو گفتم. این اصلا شما این حرف رو فقط تو قضاوت هم نمیتونی بگی. خب الان میگم ولد الزنا امام جماعت هم نمیتونه باشه، ولد الزنا شاهد هم نمیتونه باشه. فرمایید. این چی عرض میکنم؟ اولین دلیلی که اینجا هست این که آقا ما تابع روایتیم، ما روایت داریم، ما این روایت صریحه، میگه که آقا ولد الزنا حق نداره امام جماعت باشه، روایت صریحه. البته که باید روایت رو بررسی کنیم، ما اینا همه خدمت شما عرض میشود که توش بعد در واقع کار فقهی کرد، اما روایت داره. مثلا میگه که خدمت شما عرض شود که پشت سر دیوانه و زنازاده نماز نخونید. یا مثلا میگن که 6 تا گروه هستن که صلاحیت امام جماعت شدن نداره، مرتد، شرابخوار، زنازاده است، کسی که ختنه نکرده است، کسی که حد دار، کسی که برش حد جاری شده امام جماعت نباید بشه، یعنی صلاحیت نداره. خدمت شما عرض شود که روایت اینطوری داریم. این چه عرض میکنم؟ خب حالا این که مثلا در باب صلات این روایت داریم، در باب شهادت این روایت داریم، بعد مثلا بخوایم با قیاس اولویت در قضاوت هم بگیم، میگم هنوز جای بحث داره، به این معنا که همون فرمایشات شما من قبلش عرض کردم، آیا اینها احکام اخلاقی است؟ چه بسا ممکنه یک زنازاده ای انسان صالحی باشه.
آدم
بس تو خودش نبوده که دارم همینو میگم، منم اینجا معید حرف شما هم آقای اخلاقی. ببین نذار من حرفای خودم بزنم، نمیتونم اینجا حرف بزنم، نمیتونم و نبادم حرف بزنم. ببینید باید کار فقهی کرد، با اینکه آقا من الان مثلا احساساتم بر من غلبه کرده، آقا این خلاف عدالت است، این خلاف نمیدونم آن چیزیست که از خیرخواهی خدا در عالم ما میشناسیم، اینا رو من خودم از تو بیشتر بلدم. منتها بحث اینه که با اینا نمیشه فقط فتوا داد، آقا بالاخره ما روایت داریم، امام فرمود آقا پشت سر اینا نماز نخون، فرمود شهادتش قبول نیست، اون طرف اجماع هم داریم، یعنی یه چیزیه که اجماع آدم تن و بدنش میلرزه، یعنی وقتی میخواد فتوا بده میگه خب بابا این همه آدم یعنی نفهمیدن، میدونی حداقلش میگه فتوا به احتیاط، مثل کاری که شیخ طوسی کرد.
آزاد الان یه سوال دیگه
جان،
مثلا الان مثلا کولومبیا یک فردی اومده مثلا درس میخونه مسلمان شده، بعد برای یه عده مسلمان دیگه میخواد بره نماز جماعت بگذار کنه، همش اینا از دم همینطوریه.
خب اونجا احکام اصطلاحی میاد، احکام ثانوی میاد، اونجا دیگه داستانش متفاوت میشه. اما یه چیزی بگم، شاید اینا همه، ببینید اینا که ما داریم درباره صحبت میکنیم، همه چیزهاییست که ما میگیم شاید فلسفه تشریعش این باشه، شاید علت این نوع احکام و روایاتی که این گونه وارد شده که در واقع میخواد بدی زنا رو در واقع بیان بکنه، میخواد یک مبارزه همه جانبه با عمل زنا انجام بده. میدونید چی میگم؟ یعنی میخواد انقدر زنا رو در نگاه جامعه پست و حقیر بکنه که کسی نره به سراغ اون، که اگر رفت از خیلی از اتفاقات و مقتضیات جامعه اسلامی ممکنه محروم بشه، مثلا نتونه امام جماعت بشه، نتونه شاهد باشه، نتونه قاضی بشه، یعنی انگار که مثلا یه حالت محرکیت داره ایجاد میکنه، اگر میخواید قاضی بشید نباید زنا زاده باشید، حواستون باشه. اینا خوبه، اینا حرفا خوبیه، اما این حرفا نمیتونه اون احتمال رو، اون احتمالی که بررسی کردیم که آقا خدمت شما عرض شود که خب بعد از زنا آدم خودش آدم خوبیه، او چه گناهی کرده؟
این نتیجه یک عمله، بعد نتیجه اگه من کنه، اگه من کنه باید خب مثلا اون فاعل مفعول من
کنم، اون که اصلا هیچی، اون که احکام اختصاص خودش رو داره که اونها بالاخره در چه درجه از عذاب و عقاب هستن و بعد چه کارا باید کنه، کار نداریم اصلا، اون که اصلا دیگه ربطی بحث ما نداره، ما داریم در رابطه با خود ولد زنا صحبت می‌کنیم. لذا این که هی من دارم تأکید میکنم آقا من اینجا دارم پرونده رو برای شما باز میکنم، برید دربارش تحقیق بکنید، بپرسید. البته که الان تحقیقات شما قطعا به نتیجه مطلوب منتج نخواهد شد، منتها پرونده‌ای که باز بشه، سوالی که ایجاد بشه، بالاخره یه روزی اتفاقات خوب مثلا میفته. لازم هم میگم این بحث پرونده مفتوح داره، پدر مادر داره، برخلاف اینه که خودش بی پدر و مادره، پدر مادر داره و خیلی بحث مهمیه. الان این مثالی که آقای اخلاقی زد از مثلا فرض کن قاره آمریکای جنوبی، حالا یه روزی همشون مسلمان شدن، خب چیکار باید بکنیم؟ خیلی بحث خراب میشه.
امام
جماعت نباشن، قاضی نباشن.
خب بچه جامعه اسلامی تعطیل میشه، همشون بگیم بیان ایران.
حالا ایران باید تولید مثل رو بفرسته.
ببین خیلی بس خراب. یه چیزی به شما بگم، امام یه استفتایی از امام شده، یه استفتایی از امام شده که اگر روزی تمام چینی ها مسلمان بشن، خب میدونید که چینی ها، یا مثلا تعریف کردم چین، فکر کنم البته شما بود یه جای دیگه بود، خب چینی ها همه چی میخورن دیگه، الان بلایی که سرمون اومد تو کرونا از اون چیزی که میگن دیگه، خفاش خوردن این بلا سرمون اومد، همه چی میخورن از خرچنگ و نمیدونم انواع حشرات و موجودات گرفته تا حیوانات، فرض بفرمایید همه چینی ها یه میلیارد چینی همشون مسلمان شدن، خب آیا برای یک میلیارد چینی به اندازه اونها گوسفند و گاو و شتر وجود داره اونجا؟ واقعا هست؟ خب اگر که فرض داری شد که اونا نیست، خب از طرف اینا اگه هیچی نخورن میمیرن، سوال ها شاید طول بکشه که مثلا تولید مثل گوسفند و شتر و گاو و چارپایا منجر به این بشه که به اندازه جمعیت اونها تولید بشه. مخ استفاده اونها، گوش کن آقا گوش کن، استفاده اونها از مثلا خرچنگ، از مار، نمیدونم این حشرات موزی، سوچ بخوره مثلا، اینا آیا اشکال داره شهرن یا نه؟ خب امام فرمود اینا اشکال نداره بخورن، حلاله. حالا اینش محل بحث من نیست، این رو یه بند خدایی حالا با یه واسطه، من برداشتم اینه که این حرف خود امام همینه، لازم به این واسطه هم نبود، از خود حاج احمد آقا پرسیده بود که این فتوا فتوای حکم ثانویه یا حکم اولیه، یعنی در فرض اصراره، گفت نه این حکم اولیه،
حکم اولیه،
یعنی از باب اصرار نیست که مثلا تو قرآن هست اگه تو بیابون افتادی گیر کردی یه میته ای پیدا کردی بخور برای اینکه نمیری، فمن از ترشاد، نه اینجا اصرار اصلا معنا نداره، یعنی اصلا میخواد به یه موضوع عوض شده، چون موضوع عوض شده حکم عوض میشه. حالا من اینو میخوام به شما عرض بکنم، اگر همچین اتفاقی مثلا در آمریکای جنوبی افتاد که حالا به قول آقای اخلاقی درصد عمل منافی عفتشون بالاست و اولادی هم که تولید میشن همه از این طریقه اکثرشون و همه مسلمان شدن، خب این حکومت اسلامی قاضی نمیخواد، امام جماعت نمیخواد، شاهد نمیخواد، تکلیف چیه؟ این همه در روایت فرموده است که فلان این کار رو نکنه فلان این، خب این آیا اضطرارن حکم ثانویه یا نه اصلا تبدیل به حکم اولی میشه؟ آقا باید ملا شد، خیلی زحمت باید کشید، اینا معضلات آینده جهانه، چه بسا نگیم آینده، معضلات فعلی، زحمت باید کشید، لذا درس بخونید. باز همونطوری شد که خودم میخواستم، از همون جایی که شما خواستید شروع کردیم به همون جایی که ما خواستیم، درس باید بخونید.
قبول نیست.
باید درس خون، زحمت کشید و خدمت شما عرض شد، ملا شد، مجتهد شد، بدون اجتهاد نمیشه این مسائل رو حل کرد. اگر مجتهد نشیم تهش میشیم یه آخوند دوزاری، ممکنه یه مدتی هم یه تریبونی هم داشته باشیم، یه صفحه هم توی اینستاگرام درست کنیم، چهار تا مخالفت هم بکنیم، اما چون بیمایه فطیره بعد از یه مدت مخاطبینمون رو دست میدیم، چون حرفا بی‌محتواست، حرفا دلیل نداره، مستند نیست، عالمانه نیست، لذا زحمت بکشید، درس بخونید، از وقتتون استفاده بکنید، این مشغولاتتون رو کم بکنید، اشتغالات غیر درسیتون رو کم بکنید، به خدا پشیمون میشید. اگر هدف دارید برای خودتون، هدفتون تعیین شده است، خب به هدفتون فکر بکنید و بر اساس اون عمل کنید. اما اگر که در واقع هدف خاص مثلا دارید، اما اگر هدف خاص ندارید، من دارم بهتون هدف میدم، هدف اولیتون مجتهد شدن باشه، مجتهد بشید. نیاز داره جامعه اسلامی ما، علوم انسانی ما، حوزه‌های بشری در جامعه اسلامی رو هوا مونده، تکلیفش مشخص نیست. بارها عرض کردم، بارها عرض کردم بابا الان جوانای ما هر روز با آهنگ و ترانه و موسیقی مواجهن. چیکار کنیم؟ بگیم همش حرامه؟
طلاب ما
که وا ویلا، وا ویلا، اگر این باشه که واقعی باید بگیم همش حرامه، یعنی همین هم جهنم، یعنی همه دارن گناه میکنن، یعنی هیچ. خیلی مسئله مهمیه. خب اینا رو کی باید حل بکنه؟ این فضلای فعلی ما، این بزرگان ما، یا دغدغه این مسائل رو ندارن، یا حوصله شو ندارن، یا اصلا ضرورت نمیبینن که تو این مسائل وارد بشن.
حرامه که حرام باید بمونه.
میدونی چی عرض میکنم؟ خب اینا رو کی باید حل بکنه؟ معیار حرمت و حلیت چیه؟ اصلا موسیقی حلال داری؟ یا همه موسیقی حرامه؟
گناه‌های غیر از موسیقی اصلا.
اصلاً آقای رسالت، این موسیقی، این موسیقی گوشون، موسیقی بلای خانمان سوزیه که تمام بلاهای بعدی پشتش میاد. از جهت روانشناسانه موسیقی اراده انسانو ضعیف میکنه. هر نوع موسیقی فرقی نداره، کسی که دائما با موسیقی در ارتباطه ارادهش ضعیف میشه. اراده که ضعیف بشه دیگه این منشأ هر کاری میتونه باشه. اینا مهمه. اینا رو کی میخواد حل کنه؟ من و شما باید حل کنیم دیگه. به خدا روز قیامت میگیرن ما رو چوب میزنن، یه جوری میزنن که هفت نسلمون اون دردشون میچشه. دارو خدا درس بخونید، درس بخونید، زحمت بکشید. این حوزه ها اینطوری، حوزه های علمیه همیشه پیشران حیات جامعه بوده. حیات جامعه به حیات حوزه های علمیه است. هر موقع حوزه علمیه مرده، هر موقع حوزه علمیه بی جون بوده، مثل گوشت متحرک افتاده یه گوشه ای، اون موقع جامعه به انحطاط کشیده شد. منتظر اینم نباشید که مثلا جریان غالب حوزه، جریان آموزشی حوزه، جریان اداری حوزه، فلان مسئول حوزه برای شما کاری بکنه. مگه امام خمینی بر اساس غالب و جریان حوزه عمل کرد؟ نه، یه نفر بود، هیچ کس هم باهاش نبود. اکثر علمای زمان امام یا موافق حکومت شاه بودن، یا اگرم مخالف بودن سکوت کرده بود. اما غیرت به خرج داد، احساس وظیفه کرد، تکلیفش رو این دونست، قیام کرد. یعنی اگه ما تا آخر عمرمون بخوایم مثل علمای همزمان امام فکر بکنیم، هیچ اتفاقی نمیافت. حرکتها، جوششها و انقلابها این گونه رقم میخورن، هیچ کدوم در قالب ساختارها رقم نخوردن، ساختار شکن بودن. لذاست که همیشه گفتم طلبه اگه میخواد به جایی برسه، با برنامه فعلی حوزه به جایی نمیرسه، باید خودش برای خودش برنامه داشته باشه. آقا شما یه سیر محتوایی دارید، یه سیر آموزشی دارید. سیر آموزشیتون اینه که آقا درس بخونید، امتحان بدید، امتحان شفاهی بدید، نمره بگیرید، مدرک بگیرید، استاد بشید حتی. یه سری محتوایی هم دارید، اونو که از جهت علمی خودتون رو تقویت بکنید. فقط اکتفا نکنید به این ظواهر. زحمت بکشید، بنویسید، بخونید، مقاله بنویسید، مقاله بخونید، کتاب آزاد مطالعه کنید، کتاباتون رو دقیق بخونید، آگاه باشید به مسائل روز. به مسائل روز که میگم لزوم منظورم مسائل سیاسی نیستا، لزومن مقصودم مسائل سیاسی و مثلا نظام و اینا نیست، مسائل اجتماعی باید مسلط باشیم، اتفاقاتی که میفته که دغدغش تو ما زنده بمونه. اگه زنده نمونه هیچ کمکی نمیتونه ما بکنه. خلاصه این که ببخشید من سرتون درد آوردم، حالا از کجا به کجا رسیدیم؟
آدم استفاده کردیم
تا از این استفاده ها زیاد میکنی آقای یگانه جون، ولی من هم شما هم بقیه، اما استفاده بدون حرکت که ثمره نداره، که فایده نداره، که یه حرکتی بکنید، یه انقلابی درون خودتون به وجود بیارید. شما الان پای پنجی دارید فقه اصول میکنید، هنوز دیر نشد، هنوز میتونید کاری بکنید، فقط یکم همت میخواد، همت میخواد، زحمت میخواد، همت میخواد. یکم مشغولات دنیوی رو کم کنید، لذات رو برای مدتی کم کنید، یک سال بخور نون و تره، 100 سال بخور نون و کره، باور کنید اینطور میشه. یعنی زحمت که بکشید ثمره زحمتتون رو میبینید و لذت میبرید و کیف میکنید، این از همهشون بالاتر و ارزش بیشتره. ببخشید خیلی صحبت کردم، وقتم خیلی گذشت. موفق و معید باشید.
باشید.
یا علی.